أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدية بفيشكاه حضرت أبا عبد الله ويران وفادارشون صلواتي نبفا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در مباحث مربوط به دین گریزی، بحث فعالیت افراد ضد دین را می گفتیم که در رأسشون اهل کتاب به معنای یهودن، بعد مشرکین و بعد سایر افراد مثل منکرین خدا و اینها، که در قرآن هم تذکرش داده شده. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. در درجه اول دشمنی از یهود هست، بعد در درجه ثانی مشرکین نسبت به ایمان عداوت دارن. آیاتش هم جلسه گذشته گفته شد. حالا ابزارهایی که برای این هدف به کار میبرن خیلی فراوانه، به طوری که یک بخش خیلی مختصری از این ابزارها را بعضی وقتا منتشر میکنن. مثلا شما این کتاب خاطرات مستر همفر رو که نوشته بخونید، اصلا یه چیز داشتن، یه کتابی داشتن اونجا نقل میکنه 1000 صفحه، توش فقط راهکار و راه برد به اصطلاح استراتژی برای محو اسلام. عنوان اون کتاب اصلا این بوده که چگونه اسلام را محو کنیم، از بین ببریم. و واقعا هم آدم خجالت میکشه که ما به اندازه شاید 1/10 اونجا کار نکردیم برای حفظ اسلام و رشد اسلام در جوامع بشری، ولی اونا برای هدم اسلام چقدر انگیزه داشتن که اینقدر کار کردن، اینقدر زحمت کشیدن. خلاصه آدم همون فرمایش امیرالمومنین هست که من حاضرم 10 تا از شما رو بدم، یکی از اونا بگیرم، صرافی کنم، صرفت درهم به دینار، هر 10 تا درهم 1 دینار میشه. فهمان 10 تا از شما رو بدم، یکی از اونا بگیرم که اینقدر منسجمن، اینقدر کار میکنن. دیشب شاید عرض کردم که 50 میلیون دلار خرج کردن یه فیلم بسازن چهره پیغمبر خراب کنن. از کجا؟ از جیب خودش. کسی کمک نمیکنه که، جدای از بحثای حکومتی این حرف، خودشون قرآن فقط به وسعت این دغدغه را نفس شرور شیاطین انس در وجودش هست که این الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله، یعنی جهاد در راه شیطان میکنن با مالشون، با جانشون، با عرضشون، با آبروشون، همه این کار را انجام میدن. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. تازن جان بدن، چون اون کسی که جان میخواد بده مثل من و شما نیست، اون خیلی ارزش جان دادنش در راه شیطان بیشتره. بدونین چرا؟ چون اون یا فهمیده اگر جان بده میره جهنم، یا نهایتاً فکر میکنه که اگر جان بده محو نیست و نابود میشه دیگه، منکره. یا عالم و عامده، یعنی علم پیدا کرده که این طرف مقابل حقه و درگیری با حق خلود در عذاب بهش میده، یا حداقل در این فضا به اعتقاد نرسیده. وقتی به اعتقاد نرسیده یعنی فکر میکنه بمیریم پوچ میشیم دیگه، یعنی این برای جان دادنش اون بر تشویقی نداره و یا میداند که هزینه براش خیلی داره. ولی ما وقتی که جان بدیم در راه خدا به سند قرآن و تورات و انجیل، سند این معامله تو سه تا کتاب آسمانی آمده، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، بعد میفهمد چه یقاتلون فی سبیل الله چه بعد فهمد که وعدا علیه حقا، این تجارتی که خدا میخرد وعده حقیست، فی التورات و الانجیل و القرآن، سند محضری خدا داده در سه تا کتاب آسمانی. یعنی اگر یک کافر در راه شیطان قتال میکنه که بعدم کشته میشه، خیلی کارش از حیث ارزشی از کسی که در راه خدا میجنگه اراده ای بیشتری میخواد. روشن ارزم؟ اینطوری بعد آدم خجالت میکشه برای خدا اون کوتاهی ها را آدم میکنه. بالاخره جدی کار میکنه، چون اگر ما یک دهم اونا کار کرده بودیم اسلام همه جا رو گرفته بود. معلوم میشه ماها یک دهم کفار که در خاموش کردن نور خدا میکوشن، کسانی که در معرض این نورن از بنده حقیر واقعا مقصر گرفته تا بقیه مسلمان، و اینا رو بعدا خدا حساب خواهد کشید. تجربه نمیشه آدم یک گوهری در معرضش باشه بگه خب حالا حالا چیکار کنیم، ببینید دیگران دارن خرابش میکنن، بی تفاوت باشه. واقعا اگر بنده هم نفهمیدم، اگر فهمیده بودم خواب و خوراک نداشت. خلاصه اینطوری قرآن فهمید که اگر 10 تا باشن 10 تا به 100 تا، 20 تا به 200 تا غلبه میکنه. یعنی 1/10 اون کاری که دیگران میکنن لابد ما نکردیم. چون وقتی که یه نفر میخواد یه کالای زشته مثلا بدی را جا بندازه، خیلی زحمت بیشتری باید متحمل بشه تا یک کسی که یک کالای خیلی ارزانه ارزشمندی که مفتم میخواد بده به مردم. خیلی کوتاهی شده، خیلی کوتاهی شده. پس اونو کارای زیادی میکنن که دین رو محو کنن و واقعا هم تلاش میکنن دین. ابزارهاشون یکیش تطمیعه، که از این ابزار مثل فرقه های مثل بهایی، کل فرقه های منحرف از این ابزار استفاده میکنن. یعنی بهاییت، مسیحیت، وهابیت، کفار مکه همه استفاده میکنن این تطمیع، چون خیلی وقتا افراد در بزنگاه مسائل مالی میلغزن. توجه فهمیدی؟ تو بزنگاه مسائل مالی افراد میلغزن، یعنی اصلا اینقدر مسائل مالی براشون پررنگه اجازه بهشون نمیده که فکر کنن اصلا راجبه چیزی، فکر را میبنده. ببین ما خیلی از کارهای مالی میکنیم، چقدرش اصلا حکم شرعیش را پرسیدیم؟ حکم کارهای مالی روزمره، مثلا کاسبی دیدین، کاسبا اگر یه نفر هیچی چونه نزنه یه قیمتی بهش میگن، بعد اگر کسی چونه بزنه بدونن یکی چونه میزنه قیمت بالاتر میبره، تا مثلا یکم بعد از چونه بیادن پایین. بعد خب حالا مثلا الان اصلا یک چیز باب شده تو بازار، مثلا این جنس را یکم بالاتر میزنن که فرد اگر چونه زد بیارن پایین و بهش بفروشن. مثلا این من برو میگم 100,000 تومان، بعد فردی که خیلی چونه بزنه آخر مثلا به 80,000 تومان بهش میده. حالا آمد یکی چونه نزن، در چه فهمیدی؟ در وقت داره که این کار اشکال داره، نباید فروشنده بین قیمت کسی که چونه میزنه و قیمت کسی که چونه نمیزنه متفاوت باشه. باید فرد چانه زن با فردی که چانه نمیزنه باید یکسان برخورد کنه، تسویه باید داشته باشه بین فردی که چونه میزنه و نمیزنه. اصلا فکر نمی کنیم که بین سوال کنیم این کار اشکال دارد یا نه. حالا فقها ها چه فرمودن نمی دونم، این چون نفس روایت هستن که حضرت فرمودن من خوشم نمیاد که کسی این کار رو بکنه و بعد برای افراد دو قیمت پدید بیاد، یا حرام فقهی میشه یا حرام اخلاقی میشه، حتی اخلاقا اشکال داره، یا اصلا قیمت رو بالا نبره برای اینکه چونه بزنن، یا اینکه خودش برای اون کسی که چونه نمیزنه قیمت رو بیاره پایین. مثلا گفت چقدر؟ گفت 100,000 تومان. بعد فردی که چونه نزد گفت بفهم بگه خب من قبلا چون افرادی چونه زدن به 80 تومن هم دادم، به شما هم به همون میدم. میکنه؟ خیلی موارد هست اینطوری. اینقدر ریزکاری داریم. در وقت داریم که ربح المؤمن علی المؤمن ربا. اگر مؤمنی از مؤمن دیگه سود بگیره رباست. حکم ربا را داره. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید شما یه انگشتری خریدین 100,000 تومان، بعد حالا یه پولی لازم پیدا کردین، اینو به کسی بفروشید 120,000 تومان، این رباست. از اون دو تا استثنا داره، یکی این که اون جنس را برای فروش خریده باشه، اصلا کارش تجارت باشه، یا اگر تجارت هم نیست اصلا خریده باشه برای چی؟ برای فروش تا سود بگیره. یا این که قیمت اون کالا از 1,000,000 تومان بیشتر باشه، از 100 درهم بیشتر باشه. بعد حضرت فرمودن اگر این کار را هم میکنه با خیلی سود اندک، با رفق، با اینو بفروش. مثلا اینجا فربحو، اشکال نداره یکم سود بگیرید، اما ورفقو علیه، خیلی راه بیایید. تجربه می‌کنید؟ قرار از این که مسائل مالی اینقدر برای آدم پر رنگه که اصلا نمیره پیگیری کنه اینا، اصلا نمیره احکامش رو بفهمه. و همین که ما نرفتیم بفهمیم نشون میده مسائل مالی برامون از مسائل دینی مهمتره. این خودش شاخصه. یه بار دیشب هم از کردن اون کسی دغدغه دین داره همه چیش را با دین تنظیم میکنه، اون کسی هم که دغدغه نداره همینجور زندگی میکنه تا یه چیزی به گوشش بخوره. البته اینو عرض کنم، این مسئله مسئله اخلاقیه، حکم فقهی نیست. چون از آقای امام صادق همین مسئله رو پرسیدن، گفتن که آقا ما شنیدیم که شما فرمودین که ربح المؤمن ربا، به کسی از کسی سود بگیره در غیر تجارت رباست. فرمودن بله، ذاک اذا ظهر الحق، ظاهرن یه همچی تعبیری دارن، و قائم قائمنا، این مال زمانیه که حق آشکار بشه و قائم ما قیام کنه. یعنی مردم الان ظرفیت انجام این احکام را به صورت فقهی نداره. تجربه فهمیدیم؟ نمیتونه انجام بدن. بس همون فلیام هست نمیتونه فلا بحث، الان اشکالی نداره. ولی از حیث اخلاقی کسی که میخواد رشد کنه بالاخره باید توجه داشته. اینا مثال عرض کردم، مثالی از باب این که مسائل مالی چقدر مهمه برای افراد. خب وقتی که مهم شد، با تطمیع های مالی چشم افراد چی میشه؟ بسته میشه. اینطوری پس یکی از ابزارهای اینها تطمیع مالی. البته خیلی ابزارها زیاده، الان دیگه فقط به عنوان نمونه 3-4 تاشو عرض میکنیم. بعضی از کتابهای سوختهی که اطلاعات دیگه فاش شده شون رو داره بیرون دادن، مثلا کتابهایی که راجع به تکنیکهای عملیات روانی اصلا نوشتن، چه کار کنیم؟ اصلا عنوان کتابه تکنیک های عملیات روانی، چجوری رو با تکنیک هایی یک سری عملیاتی انجام بدیم که افراد ناخودآگاه تحت تأثیر واقع بشن، منفعل بشن همون جایی که ما میخواییم برن، همون کاری که ما میخواییم انجام بدن. مثاله خب پس یکیش تطمیع بود، وهابیت، مسیحیت، وهابیت. به این کفار مکه اول از چه راهی با پیامبر وارد شدن؟ بودن پول میدیم دیگه، مال میدیم، به همه این پیشنهاد رو میکرد. تو تاریخ اسلام معاویه عده زیادی را با مسائل مالی خرید دیگه. یه داستان ثمرة بن جندب و امثال اینها رو گفتیم که 400,000 درهم بهش داد. 400,000 درهم یعنی 40,000 دینار، یعنی 20,000 سکه بهار آزادی، یعنی 20 میلیارد تومان که یک سری روایت درست کرد. بعدم کردش حاکم بصره. اینا تو شکل اعلای خداگاهش که میرن پول میدن به طرف میخرنش. یه وقتایی هم شکل خداگاه اینطوری نداره، اینجوری هم نیستش که ماها خیلی منزه باشیم. تو جنبه های پنهانش خیلی وقت آدم می لغزه. خوباش لغزیدن، نزدیکان به معصوم لغزیدن دیگه. علی ابن اسماعیل نوه امام صادق علیه السلامه، آقا امام کاظم میشن عمو. داشت می رفت پیش هشام، به نظرم اگه اشتباه نکنم، پیش هارون، هارون رشید. حضرت فهمیدن به چی داره میره. فهمیدن علی نرو، عمو جان عزیزم نرو. پول میخوای بیا. یه مبلغ پول بهش دادن، گفتن نه از من بدگویی نکن اونجا، چون تو بری دیگه سند میشه برای هارون. تجربه بودین از امام کاظم علیه السلام، شیعیان نامربوط تقیه درست حسابی نکرده بودن، هی اخبار درس کرد. بعد علی ابن اسماعیل برادرزاده امام، برادر اسماعیل که در زمان خود امام صادق علیه السلام به رحمت خدا رفت، داشت میرفت پیش هارون رشید برای پول. حضرت هم فهمدن نرو، چشمش این بود که پول بیشتری اونجاست. یعنی فقط این جریان مال عمر سعد نیست، فرزند امام هم هست. رفت و سعایت کرد از حضرت، حرفاش شد سند. بعد هارون حضرت رو خواست، گفتش که دیگران میگیم دروغ میگن، این که از خانواده خودت. بعد حضرت رو انداخت تو زندان و بعدم شهید. و این شکل‌های پنهان هم داره دیگه، خرج کردن‌هایی برای که فرد کم کم تطمیع میشه دیگه برسه. این یک ابزار که تطمیع باشه. بعد از این جریان با تبلیغ و تبلیغات مختلف، سیاه نمایی ها، مثلا شایعه، تهمت، دروغ، اینجور موارد را رواج میدن تا افراد از دین زده بشن. موارد فراوان داره، از زمان خود انبیا داریم تا امروز. در سوره یونس مثلا میفرماید که وقتی که حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام آمدن سراغ قوم، ملع چی گفتن؟ گفتن که اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا و تکون لکم الکبریاء فی الارض. آمدین که به یه ریاستی مثل که برسیم. تو میخوای بگی من پیغمبرم، بعدم همه از من چیکار کنن؟ تبعیت کنن. و ما نه، پس ما که اینجا نیومدیم که به هر کسی سواری بدیم که. و ما نحن لکما بمؤمنین، بنابراین ما به این شما دوتا ایمان نداریم. یا مثلا در جاهای دیگه، این فراوان دیگه، این از این تکنیک استفاده کردند و میکنند. مثلا الان یکی از چیزایی که میگن این خونده میخوان خمس رو بریزن تو جیبشون، درسته فهمیدی؟ کلای شما رو بگیرن. در سوره مؤمنون اینجوری میفهمد که قومش ملع گفتن که این که یک بشری مثل شماست، این هازا الا بشر مثل کن، اگر بشری مثل شماست و ادعای غیر طبیعی میکنه، پس معلومی که میخواد چگار کنه؟ برتری بجویه. یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء الله لانزل ملائکتا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. از این حرفا قبلا کسی نشنیده بود. چند آیه بعدش همونجا میفهمد ولا ان اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. تو اگر از آدمی مثل خودت تبعیت بخوای بکنی، خیلی بیچاره هستی، خیلی عقب افتاده است آدم از مثل خودش. عقب در ظاهرم شعار خیلی جالبیه ها، میگه اون بشری مثل خودش هم که گفته بشران مثل کمه، ولی این اطعتون بشران مثل کمه انکم زل خاسر. یعنی این حرفای جالب و جذاب امروز همون گذشته هم بوده، حالا بعد میرسیم به این حرفای امروزه. یا مثلا چیزای مختلفی که برای چهره دین را خراب کردن میگن، از احکام نمیدونم خشونت بار و نمیدونم امثال اینها که میگن، تا دروغ ها و که نمیدونم آمدن کشتن آبا و اجداد ما را و چگار کردن و اینا دیگه. قرآن تذکر داده این کارا رو میکنن. اگه بنا باشه شما با یه فضای مجازی با یک حرف ذهنیتتون تغییر کنه، خودتون رو باید سرزنش کنه و پیگیری کنه آدم. یه بار یه بنده خدایی میگفتش که همین اعراب آمدن زدن ایرانی ها رو نمیدونم تجاوز کردن و به ناموسشون رو چه کار کردن، چه خونها ریختن و یه داستانی ساخته بود ها. و ساختن، یعنی اون بنده خدا که بدبخت که هست خودش نساخت، دیگران گفتن، اونم با همون ساده لوحی خودش باور کرد. بعد بنده عرض کردم که باشه قبول، مگه شما نمی‌بینید ما تمدن بزرگ بودیم، ابرقدرت زمان بودیم دیگه، آمریکای اون وقت بوده ایران. خب عربستان چی بوده اون وقت؟ هیچ. عربستان اینقدر ناچیز بود که اون بر عربستان مال ایران بود، از عربستان میگذشت تصرف نکرده بود اصلا. گفت من بیکارم، این صحرای بی ارزشه با یک عده آدم نفهمه من بخوام روش مستعمره خودم قرار بدم. اینجوری بود عربستان، اصلا کار نداشتن. اون واکنشی هم که خسرو پرویز نشون داد نشان دهنده همینه، اصلا اینقدر براش بی ارزش بود که پنت از آتیش بده دیگه. اصلا هیچ محلی از اعراب نداشت عربستان. حضرت امیر توصیف میکنه دیگه، میفهمن که شما بین حیات سم نمیدونم چه اینجوری زندگی میکردی، هیچی نداشتی. نومکم سهود و کهلکم دمو، شب خواب نداشتی. نومکم سهود، شبها چرا شب بیخوابی میکشیدن؟ استراب داشتن، به خوابه یکی بیاد شبیخون بهش بزنه. یه همچین وضعیتی بوده اونجا. بعد همه مسلمونا چند نفر بودن تو حجت الوداع؟ 100,000 نفر، بگو 120,000 نفر. بعد اینا یه عده زیادشون که اصلا باز چیزی نبودن، آدمی نبودن که بیان برای اسلام بجنگن، حالا شما بگو 100,000 نفر. اون وقت میگن که نیشابور 500,000 تا جمعیت داشته، حالا یه شهرش. خب چطور میشه یک ابرقدرتی بیاد از مثل افغانستانی شکست بخوره؟ بعد بیان اونا بریزن و اینقدر غلبه کنن، از دم تیغ بگذرونن و این کار اتفاقی. این که اگر بگن اونا آمدن و ریختن این کار کردن، این توهین به خود آبا اجدادشه. یعنی اینقدر آبا اجداد ما آدم های پست منحط چیزی بودن که دفاع نکردن. اگر دست به شمشیر بردن چطور معنا میکنه، معنا پیدا میکنه که 1 به 200 اونم با اون همه امکانات غلبه کنن؟ یا فضا فضای ایمان و کفر بوده که خدا وعده غلبه داده؟ تازه فضای ایمان و کفری که خدا میگه 1 به 10 غلبه میکنن نبوده، چون اون فتوحات بیشتر فتوحات کشورگشایی بوده در زمان خلفات، زمان رسول خدا که انجام نشده اینا. یا از این روشنتر، خود مردم استقبال کردن، وگرنه میشه مردم 1 دل و 1 دست باشن بعد بتونن فتح کنن؟ میشه؟ مثل اینکه مثلا ما تو مملکت خودمون به اینجا به اسم بگیم آمریکا بیاد، اصلا خودمون در رو باز کنیم رو بشه بی خون ریزی. تاریخ گزارش خون ریزی نداده که. بعد اگر بیان و بریزن و تجاوز کنن و بکشن و اینا، مردم همه مسلمان میشن یا مردم نفرت به اسلام پیدا میکنن؟ به 1 قرن نکشید همه مردم ایران مسلمان شد. که تیغ نمیذاشتن بگن مسلمان بشین، مثل اسپانیا نبوده که بگن یا مسیحی شو یا میکشیمت، چون اهل کتاب بودن دیگه، مجوس اهل کتاب محسوب میشد در نظر قرآن، و اهل کتاب چی داشتنش؟ امان داشتن، مثل مسلمان زندگی میکردن. اونا خمس و زکات میدادن، اینا چی میدادن؟ مادرش جزیه میدادن. خیلی خیلی امور که مثلا مطرح میشه و اینا افراد ساده میپذیرن. بالاخره یکی از راه های تبلیغ و سیاه نمایی شایع کردن و تهمت زدن و دروغ گفتنه. یا مثلا میگن کشتن منافات با انسانیت داره. کشتن، اعدام کردن چه؟ از همون فرد بپرسین اگه این قاتل که الان کشتنش بچه خودتو میکشت، اون وقت هم میگفتی این منافات با انسانیت داره؟ آقا انسان باید در دشمنیش هم منصف باشه. یا میگفتی نه باید کشته بشه. راه دیگه، راه های فراوانی داره، اینا به عنوان نمونه عرض میکنم دیگه. راه دیگه که خیلی زیاد استفاده میشه ایجاد شک و شبهه هست، که در همین سوره مؤمنون که الان خوندم یکی از آثارش هم همین ایجاد شک و شبهه هست دیگه. وقتی میفهمد که ما هزا الا بشران مثل کن یه کلومه منتقلون من بایش روامه ما، همه اینا این داستان ها رو پیش دارن میگن این داره همونو میخوره، مثل شما میخوابه، مثل شما بازار میره، کارهای مختلف، زن میگیره، چجوری میتونه مثلا این با خدا ارتباط داشته باشد همسال اینها. ولی نه تا اون بشرانی مثل کنه. مثلا در جاهای مختلفی این معنا رو اشاره میکنه که راه خدا رو کج میکنن. فهمید که یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمنه تبغونها عوجا و انتم شهدا، که دیشب خوندیمش تا ایجاد شک کنن. یا گاهی وقتا ارائه میکنن کسایی که بر میگردن. اصلا یکی از روش هاشون بود میگفتن آقا یه تیمی داشته باشیم، شما برین تو مسلمان ها صبح بگین آقا ما اسلام آوردیم، بعد از آن بگیم نه مثلا چنگی به دل نمیزد، چیزی نبود، به درد نمیخوره، برگردیم. قالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار، گفتن که ایمان بیارین صبح، وکفروا آخره، آخر دم غروب که شد بگن نه بابا این چیزی که میگفتی همینه، چیزی نبود که، خودمون بهترشو داشتیم. تا چی بشه؟ لعلهم یرجعون، تا اونم برگردن. ارائه برگشته ها خودش یک سیستمه که شیاطین از این آیه قرآن استفاده کردن و البته خب شیطان هم قبلا به ذهنشون انداخته دیگه. مثلا همینه که مثلا توی اینترنت و غیر اینترنت افرادی رو مثلا نشون میدن به صورت کتاب، به صورت جزوه، به صورت حتی مصاحبه، شخصیت هایی میاد میگه آره من مثلا سید حسین موسوی بودم، قبلا شیعه بودم، جز علمای شیعه بودم، الان فهمیدم که مثلا باطله، امثال اینها. آخه از اون طرف مثل تیجانی ها، مثلا عصام العماد ها که واقعا اینا حق را پیدا کردن و به حق گرویدن، دیدن خیلی برد داره. اینطور که میگن حالا بعید نیست صحت داشته باشه که این جناب آقای تیجانی میگن 2 میلیون نفر رو شیعه کرده، خیلی رقم زیادی، 2 میلیون نفر، یعنی به اندازه جمعیت مثلا این شهر، خدا توفیقش بده. یه وقتی آمده بود مشهدشون، مرحوم علامه تهرانی یه ملاقاتی باش داشتن، خیلی با شور و شعفشون رو بغل کردن، خوب محکم در آغوش گرفتن، فهمدن انت معی فی الجنه، کار کرده دیگه. بعد دیدن چقدر برد داره، اونا از اون طرف شخصیت های خیالی و اینها درست میکنن، یا دنبال آخونده مثل علی محمد باب که متزلزل باشن و اینها بگردن آدم درست کنه. این یه کاریه که باید آگاه باشه آدم، تا دید که مثلا یه همچی مواردی هست مراقبت داشته باشه، که این یکی اصلا از دستورالعمل هاییه که برای سست کردن افراد استفاده میکنن. بگین ایمان آوردیم، جزء علماشون بودیم، چیکار کردیم؟ نه خیلی، انقدر تناقض و بطلان و امور منفی توشون دیدیم که دیدیم اصلا واقعا اشتباه میکردیم برگشتیم. یا مثلا همین ابوالفضل برقعی که میگن علامه برقعی میگن وهابیا بهش. حالا بنده که بعید میدونم که این واقعیت خارجی داشته باشه، البته فردی به نام برقعی بود و یه مسائلی داشت، اما این چیزی که اینا درست کردن دیگه به اسمش کار کرد. این کار خصوصا برای انفعال ایجاد کردن، افراد رو تو روحیه منفعل قرار دادن و عملیات روانی بر خصوصا افرادی که زود متأثر میشن، سادن و عاطفه‌شون بر عقلشون میچربه، خیلی اثر میذاره، خیلی مؤثره. دیگه از محورهای همین تبلیغ بعد از ایجاد شک و شبهه، ارائه غلط و بد از دینه، حالا یا توسط دوست نادان یا توسط دشمن دانا، که در سوره ابراهیم به این معنا اشاره فرمودند. جاهای مختلف دیگه هم هست. بل الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، کسایی که ترجیح میدن و حب دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن، و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اولئک که فی ضلال بعید، راه خدا رو کج میکنن، علتش هم به خاطر حب دنیاست. روایت دیشبی هم عرض کردیم، قطع زهری اسنان عالم متحدک و جاهل متنسک، عالم بی پروا و بی تقوا و جاهل اهل عبادت و ظواهر دینی، مردم رو باز می‌دارن از دین و منع می‌کنن. این مطلب خیلی اساسیه ها، که باید دین درست تبیین بشه، هم محتواش درست تبیین بشه، هم روش تبیینش صحیح باشه. یعنی آنچه به عنوان محتوای دین میگیم واقعا دین باشه، نه خارج از دین، نه تلقیه شخصی. چون گاهی وقتا اصلا فرد از دینم میگه، اما اون به میزان به معیار گفتن نداره. تجربه فهمیدین؟ یکی بیاد فقط آیات مربوط به یک موضوع را بگه، آیات مثلا فرض کنید که نسبت به رحمت خدا را بگه، مردم را به بی پروایی میکشونه دیگه. الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس عن رحمت الله، مردم را یه کاری بکنه، دینداری بورزن، مایوس نکنه. خدا رحمت کنه استاد، ما میفهمونن یه بار تو هواپیما نشسته بودیم خیلی سال قبل، میفهمدن که بعد دو تا خانومی که خیلی حجابی نداشتن، حالا نمیدونم مال زمان قبل از انقلاب بود یا بعد انقلاب، میگونه همینطور اینا هی برمیگشتن نگاه میکردن. بالاخره یکشون برگشت گفت حاجا ما چیکار کنیم برای چیز، برای روزه، میخواییم بریم مسافرت، روزمون چیکار کنیم؟ بعدشون میگفتن، من گفتن خب بس کی تقلید میکنیم؟ بعد میگفتن تقلید؟ تقلید چیه؟ او با حال خودش، ولی رو این مقدار رو متعبد بوده به شریعت. بعدشون میفهمن، من سریع دیدم این همین مقدار رو که داره، این باریکه رو باید حفظ کرد. گشتم ببینم که تو فقها، حالا ملاکش کار نداریم، یکی گفتم بهشون حکم گفتم رفت، چون این مطلب گفتن، اگه اون مطلب بگم باید یه نیم ساعت توضیح بدم بابتش. تجربه فهمیدی؟ باید تسهیل کنه دینداری فرد را. اون الان اگه بگی پای تو اون نیم ساعتی که میخواد اونجا بشینه، ازم وای نیم ساعت گوش بده به حرفای ایشون، بعدم اگه گوش بده خب برش اصلا بی‌معناست فعلا. تجربه فهمیدی؟ این که هم اون محتوایی که میگه، هم روشی که اون محتوا رو میخواد پیاده کنه. گاهی وقتا فرد با محتوای دینی افراد را بی دین میکنه، اینطور نیستش که همیشه با بیدینی افراد را بیدین کنه. اصل تدریج داریم، اصل تقدیم اصول بر احکام فرعی داریم، اصل اجرای قدم به قدم داریم، اصل نسخ داریم، اصل انساء داریم تو بیان. ده ها اصل داریم در تبلیغ محتوای دین. اینا رو همونطور یه بار دیگه هم عرض کردم که تو بحث علمایی که در دعوتشون لطمه میزنن به دین، اونجا عرض کردم که خود این که چجوری دین را تبلیغ کنیم، این محور بحث حداقل 4-5-10 هست که روش تبلیغ دین آنگونه که خود دین میگه چجوریه. دعوت نفوس به سمت خدا به چه کیفیت، به چه کمیت، با چه محتوایی، در چه گامی، در چه زمانی، در چه مکانی، با چه موقعی، با چه حجمی از مثلا فشار روحی که فرد انجام بده که نه بشکنه نه سست بشه. منطق و عطوفت به همراه هم داریم، همه اینا هست که هم عقلش ارضا بشه هم قلبش اشراق بشه. اینا همه هست دیگه. پس ارائه صحیح راهکارشه. حالا ارائه صحیح چون اینقدر بحث مفصلی که خودش بحث رو خیلی زیاد میکنه، اینه که رو نگفتیم، این بحث چون باید در زمان دیگه باز بشه. ولی یکی از عوامل دین گریزی و ابزارهای گریزاندن مردم از دین همینه. بحث بعدی که تو همین محور، ارائه جذاب و تسویلی از امور منفیه. امور منفی رو اولا با تسویل، با چه کردن، با توی پوشش بردن، منفی بودنش رو از اذهان دور کنیم و ثانیا با جذابیت عرضه کنیم. شما ببینید الان خیلی از امور هستش که مردم بابتش دارن سر و دست میشکنن، پول میدن، هزینه های میلیاردی شبانه روز مصرف میشه در حالی که هیچ حقیقتی نداره. مثل مسابقه بوکس، آقا یه جو عقل اگر کسی داشته باشه، دو نفر انسان، بابا انسانه، انسانی که خدا گفته که من این را برتر از ملائک قرار، مسجود ملائکش کردم، بشینن مثل دو تا حیوان به هم شاخ نمیزنن همینطوری. در چه حد انسانیت رو منحط کردن افراد، چه هزینه هایی، چه سرمایه هایی، چه نفوسی، چه نوابقی داره صرف اینا میشه. سرکله هم دیگه مش بزن. اینقدر ولی هیجان و جذابیتش زیاد کرده که از امور کریه با امور مختلف، امور منافی شرف، منافی انسانیت، منافی فضائل، بعد حالا مگه چیه؟ گاهی وقتا با بیبندوباری را با یک واژه، دیشب راجب واژه ها صحبت کردیم که باید راجب واژه ها مواظب باشه آدم. مثلا اسم ازدواج را که باعث رشد انسانه، انسان در سطح مجرای اسماء و صفات حق بالا میبره، یه مجرای رزاق حق وقتی که یک مردی تو خونه است. در واقع داره که اینطوری یادمه که وقتی میره مرد خونه یه چیز دستش بگیره برای بچه هاش ببره، شده یه دونه مثلا این چیز کوچیک که اون از این طریق با رزاق بودن خدا آشنا بشه. چلی فهمیدیم؟ بعد اسمش بذار بارکشی، حمالی، یه امر سنت پیامبر، امر عظیم، شو امر قوی. بعد اون یکی کسافتکاری رو اسمش بذار دوستی، دوستی رو به لجن کشیده این واژه رو. واژه خیلی مهمیه دوست. رفیق خیلی امر مهمیه. اینکه خداوند برای این ارتباط نامشو به هیچ عنوان کلمه دوستی رو به کار نبرده. حب را به کار نبرده. خدن را به کار برده. چقدر واژه های قرآن لطیفه. ولا متخذات اخدان. نفهم ولا متخذات احباب. محور بعد، بعد از تبلیغ و سیاه نمایی که این زیر مجموعه ها رو داشت، چون حالا این ارائه جذاب و اینا توسط واژه ها باشه، هر به هر کیفیتی، توسط سینما باشه، توسط حالا اونا چیزای دیگه است، ساختن مکاتب، مکاتب مختلف، این در زمان خود انبیا هم انجام می شده ها. خود چی؟ خود این بلعم باغورا مکتب ساختی که در مقابل حضرت موسی علیه السلام. ساختن مکاتب یک دستور العمل بوده. اینا هیچ کدومش نو نیست، همش سابقه داره، تاریخچه داره. میفهمد که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، از همون ابتدا بوده. اگر امروز بد و بیراه میگن به پیامبر، از همون ابتدا میگفتن دیگه. بعد عدوان شیاطین الانس و الجن، این شیاطین که دشمنان انبیا بودن، هم جنیان هم انسیان، دست به دست هم میدن. بعد چه کار میکنن؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، حرفهای خیلی جالب جذاب ظاهر فریب رو با هم دیگه القا میکنن تا پخش کنن. ولو شاء ربک ما فعلوه هزار هم و ما یخترفون و ما یفترون. بعد میفهمد اینا رو دیگه چی؟ اینا رو میگن که چی بشه؟ و اینا حالا نکته تفسیری داره، بهش کار نداریم. میفهمد این حرف های ظاهر فریب جالب جذاب امثال اینها اینقدر آثار سوء دارد که حد و حساب نداره. من جمله یکیش این است که ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، که اسقا یعنی تمایل، تمایل پیدا میکنه رو هوا میقاپه حرفا. کی؟ کسی که خودش آدم مریضیه، ایمان به معادش درست حسابی نیست. ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، که معلوم میشه که یکی از راه‌های مقابله با این مکاتب باطل تقویت باور معاده. باید حتما اگر ما کتاب میخونیم، حتما کتاب راجع به معاد، کتابی که برهان و تذکر قلبی هر دوتا رو با هم داشته باشه بخونیم. در قرآن آیات معاد حدود 2000 آیه است، یعنی یک سوم قرآن رو معاد پر کرده. آیات توحید انقدر نیست، یعنی بار هدایتی و انذاری و توجه برانگیزی که معاد داره، حتی توحید به این معنا برای عرف عموم نداره. ولی یرزوخو از اون راضی بشن، ولی اخترفو ما هم مخترفون. اینم مطلب بعدی که ساختن مکاتب، مکاتبم که عرضه میکنن، ببینید افراد نابغن میان میشینن چیزی مینویسن، حرف میزنن. اینا که هر فرد نویسنده کوچه و بازاری نیست. گاهی وقتا بعضی از اینا مثلا همایش های چند هزار نفری دارن، دهنشو باز میکنن، افراد زار زار گریه میکنن. اینا قوه واهمه قوی دارن، میتونن رو نفوس تاثیر زیادی بذارن. این مثل صدام آدم معمولی نیست، این قوه قوی داره، قوه عزمش خیلی قویه، که اون عزمش زیر مجموعه قوه واهمش، واهمه قوی داره، میتونه نفوس رو متاثر کنه. دیگه کاری که میکنن تحقیره. تحقیر خیلی نمونه فراوان زیاد داره. تو قرآن چند تاش، یکی دوتاش عرض کنم. تحقیر خیلی اثر داره. الان مثلا یه فرد آدم متدینیه، مؤمنیه، توی جوی قرار میگیره، دو تا تحقیرش میکنن، چیز میشه، منفعل میشه. چون یکی از نقطه ضعف‌های همه ماها شخصیتمونه. یکی از نقطه ضعف ها مالی بود، تطمیع میکردن. یکی از نقطه ضعف های هر انسانی شخصیتشه که بخواد چیزی داشته باشه کوتاه. الان چرا ما تو خانواده ها خانواده‌مون آتشینن؟ چون هر دوتا شخصیت طلبن. هیچ کس حاضر نیستش که من اشتباه کردم. اشتباه کرده، حاضر نیست بگه اشتباه کردم. مازعوان زاریان فی قنم القوم، دو تا گرگ درنده که بیفتن به یک گله. چون میدین گرگ فرقش با شیر اینه که نصف گوسفند میخوره، ولی هر چی گوسفند دم دستش باشه میکشه. که نمونه و مثل اعلایی برای حسد، برای حرص. بعد میگه دو تا گرگ باشن، یکی از میفهمن یکی از این طرف گله، یکی از که گوسفنده هم نمیتونن فرار کنن، بنابراین همه گوسفنده چیکار میکنن؟ از بین میبرن. میفهمن اینا ضررشون بیشتر نیست از این دو گرگی که الان میگم بر ایمان فرد. من حب المال و حب شرف. حب شرف یعنی همین. همین الان تو بحثایی که بین خودمون پیش میاد، یک کسی یه حرفی زده، حاضر نیست کوتاه بیاد. از این یکی از دلایل این که آدمم خیلی خودش رو حق به جانب میبینه همین حب شرفیه که داره آدم. چون من فکر کردم اینجوریه، این درسته دیگه. تو خانواده هم همین. واژه ببخشه بلد نیست مثلا. بعد اصلا مؤمن در روایت داره که مؤمن نه اشتباه میکنه نه میگه ببخش. چرا؟ چون از قبل برای خودش اون جایگاهی رو قائل نبود که هرچی به ذهنش رسید هر کار دلش خواست انجام بده تا اشتباه بشه. مواظبه دیگه مؤمن، هرچی آدم از خودش خالی تر، حاشیه امنش بیشتر. تا این نفس هست کسی نجات حاصل نمی کند. این تحقیق خیلی اثر میذاره، چون این حب شرف در همه هست و همه هم به خودشون خیلی علاقه داره. کم دیدیم افراد واقعا عذرخواهی کنن، واقعا عذرخواهی کنن. یعنی بگه آه من قبول دارم اشتباه کردم. اصلا توبه چرا نمی کنیم؟ همینه، خب شرف دیگه. فقط ایمان. اگر اون دوتا گرگ از اون گله چیزی گذاشتن، این دوتا گرگ از اون قنم ایمان شما قنیمتی باقی خواهند گذاشت. خب به شرف، چون این نقطه ضعف عمومی همه هست، کم و بیش هرچی آدم تفرعنش و تکبرش هم ریشه در همین حب شرف داره، بیشتر باشه، تحت این مسئله انفعالش بیشتره. این که از این خیلی استفاده میکنه. در اینجا میفهمد که مردم به حضرت نوح گفتن که ما نراک الا بشرن مثلنا، تو که یکی مثل ما هستی. و ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. آدم های بی شخصیت، بی اهمیت، پشت سرتا، اینا که آدم هن اینا. و ما نرا لکم علینا من فضل، چی داری؟ چه برتری بر ما داره؟ بل نظر نکم کاذبین، بلکه دروغ میگین. بعد حضرت نوح فرد و ما انا به تا اونا گفتن آدم های پسته مثلا بی شخصیت، حضرت نفهم ما انا به تار دل لذین آمنو این هم ملاق و ربهم، اینا اهل لقاء خدا هم، ولکنی اراکم قوما تجهلون. از این معنا فراوان داریم دیگه. یه نمونه دیگه هم از کنم، مثلا تو سوره زخرف فهمند که فرعون وقتی که حضرت موسی آمد سراغش گفتش که قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، یه باغ خیلی آنچنانی داشتی. گفت این یارو میگه که چیه جنات تجری من تحتی، من همین الان دارم اینا، الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. بله افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، من بهترم یا این آدم پست بیبوته کنار خیابون پیداش کردیم، بعدم قوم خیشاش همش برده های منه، خودشم که چوپونه، چی داره، چه ارزشی داره؟ شما با همین ملاکای خودمون، یه مثل حضرت موسی اگه بیاد خواستگاری بچه ما بهش میدیم، یه چوپان باشه از تو این مراکز بهزیستی هم بزرگ شده باشه، به دمادش معلوم نیستن، پولم که نداره، ولی آدم متقیه. ما هم درجاتی از فرعون تو وجودمون هست، واقعا هست، علیکی خودمون رو نمیخواد خیلی باد کنیم. بعدم از یک فامیلشون مثلا یه با یه لهجه‌ای داشته باشه، مال افغانستان باشه مثلا، چون مثلا کل تیپ طایفه‌شون که مال مصر نبودن، که از افغانستان رفته بودن آمریکا مثلا، کل کنعان بودن دیگه، بعد همه برده و شغلای پست و مثلا اینا چاکن و اینا بود. ام انا خیرون من هذا الذي هو مهین، حالا این خیر من هذا الذي هو مهین باز نکات تفسیری داره، فعلا بهش کنن ولا یکاد و یوبین، اصلا بلد نیست حرف بزنه. فلولا القی علیه اسفرت من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین، چرا اگه راست میگه یه چیزی نداره که مثلا ملائکه باش بیان، یک طلایی، یه دستبندهای طلا و امثال. فاستخف قومه فاتاؤه انهم كانوا قوما فاسقين، بعد بفهمد که این قومی که از فرعون این با این تحت این تبلیغات تأثیر پذیری داشته باشن، چون تبلیغات ذهن را میبنده، تبلیغات در حقیقت استبداد پنهانه، استبدادی بدتر از استبداد ظاهر، چون استبداد ظاهری بدن شما رو به بند میکشه، ولی با تبلیغات و عملیات روانی اصلا شما همون کار رو میکنین که اونا میخوان، اصلا احساس هم نمیکنین که یک بندی داره آدم رو میبره به یک سمتی. کاش اینه دیگه، نوع جبر ایجاد میکنه، ولی خب جبر خود خواسته برای فرد ضعیف العقلی که عقلشو در اختیار قرار میده. بعد میفهمد که اگر این توشو سلام ما آصفونا انتحان نامنا فاغرقنا هم اجمعین. یا مثلا با انواع مختلفی که تحقیر کنن و مثلا بعد را از لحاظ روحی منفعل کنن، قرآن فهم مجرمین کارشون اصلا همینه، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، از میخنده جوک درست میکنن براشون، میخندن وصلی خنده و اینا، و از امر رو بهم یتقامزون، وقتی که هم رد میشن با حالت چهره اینها هی تحت فشارشون قرار میدن، و از انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فكهین، وقتی هم بر میگردن به افراد مثل خودشون خیلی شاد و خوشحالن، دستشون انداختیم، جوک میسازن. جوک ساختن از همین بابه، جوک وقتی که میسازن افراد رو تحقیر میکنن، مقدسات رو بازی میکنن باش. بعد میفهمد که فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. من همین یک دو دقیقه دیگه عرض کنم این قسمت تمام بشه. اگر اینا جواب نداد، بعدش تهدید و در نهایت اعمال خشونت، چه مالی چه جانی، چه برای ببینید اصلا اعمال خشونت مالی و جانی برای دیندار کردن هم مضره. شما به زور بخواین کسی را دیندار کن، چه برای بیدین کردن، که قرآن دیگه این را تذکر داده در سوره بقره، دیروزم خوندیم آیاشو فکر کنم، فقط اشاره میکنم که اینا آیه که دیروز خوندیم این بود که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تا جایی که توان در بدن داشته باشن پیوسته با شما می جنگن دیگه. اگه راه های قبلی جواب نداد کوتاه نمیان، یا شما را همراه کنن در مسیر باطل خودشون یا شما را بکشن. این استطاع، این در سوره اعراف هم بفهمند که ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به و تبغونها عوجا. میگه در کمین ننشینین که تهدید کنید و ارعاب ایجاد کنید تا افراد رو برگردونید از دین خدا. توعدون از ایعاد میاد، وعده یعنی وعده به خیر، ایعاد یعنی تهدید کردن. اول با تهدید، اگر برگشت طرف از ترس، الان چقدر مردم خود ما از یه تهدیدی، اونم تهدید مالی، اونم تهدید مالی که از جریان داشته 20 سال، مگه ما تهدیمیم دیگه، چه خوشحالی ها، چه آدم خودشو از دست بده در مقابل یه وعده چیز. که بعد قرآن فرموده که بابا اینا کوتاه نمیان، ولن ترزا عنک الیهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یکی دوتا آیه هم نیست. همون اول اشکال از ما بوده ها، اول اشکال از خودمون بوده که ما فضای اصلی وجودمون دین نیست. وقتی که شدیم الناس عبید الدنیا و دین لایقون علی السنتهم، بعد متدین خودمونم اینجوری میشه فیضا محسوب البلا قلت دیانو، اینطوری میشه اصل شده دنیا، دینم هست. وقتی که یکی چیز اصل باشه یک چیز فرع، همیشه سر به زنگاه ها که قابل جمع نباشن اصل و فرع، فرع فدای اصل میشه. حالا باید ببینیم در درون ما چی اصله. این که در مورد قوم موسی میفهمند که فما آمن لقوم فما آمن لموسا الا ذریت من قومهی علا خوف من فرعون و ملئه. فرعون و اون دار دسته حکومتیش یک جو پلیسی خیلی خشن درست کرده بودن که هیچ کس جرأت نمی کرد ایمان بیاره. یه عده جوانها ایمان آوردن. خیلی نکته مهم بوده. رسول اکرم هم فرمودن وقتی که من اعلان دعوت کردم، بله شباب با من همراه شدن و شیوخ پیرمردا و مسنها من را انکار کردن. ویژگی جوان هم اینه که دنیا طلبی هنوز توش رسوخ نکرده، فتووت داره. حتی ممکنه این مال سن 20 سالگی نیست، ممکنه که تو 20 سالگی هم این درش رسوخ کنه، اون که تو 60 سالگی هم نه. اینطوره مثل اصحاب کهف که قرآن اونا رو فتیه نامید. بعد آقا امام صادق فهمدن اینا فتیه یعنی جوان مرد، فهمدن که خدا اینا رو فتیه نامید در حالی که توشون آدم مسن بودن. ویژگیشون چی بود؟ ریشه هاشون تو دنیا مستحکم نشده، چون هر چی میگذره ریشه هاش مستحکم تر میشه، مثل یک درخت دیگه، یک نهال راحت میشه بکنه، ریشه به اون صورت نداره، آماده ای رفتنه. دو ویژگی جوان داره که اگر اینا حفظ کنه خیلی در مسیر حق پذیری و دین پذیری تسهیل میشه کارش. یکی خود حق پذیری که اگر حقی براش روشن شد عناد نکنه. یکی هم دل نبستن به دنیا. اولی ویژگی عقلی داره، دومی ریشه عقل عملی داره. در جاهای مختلفی داره دیگه، یکی دو تا دیگه هم اشاره کنم بحثمون تمام میشه. در سوره عنکبوت بفهمند که وقتی که حضرت ابراهیم آمد فرمایش خودشونو فرمودن و اعلام کردن، جواب قومش چی بود؟ با اینکه فهمیدن حق با ابراهیمه، گفت بابا اگه شما میگین همه کار دست ایناست چطور نتونستن خودشونو حفظ کنن؟ خیلی منطق روشنی داره. اینکه قرآن دو بار میگه اینا به خودشون مراجعه کردن و گفتن شما ظالمین، دو بار، حالا اون تفسیر داره. بعد فهمید که خب بعد جوابش چی بود؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، بکش این اصلا هیچ نزن نفس بکشه. فانجاه الله من النار. این یکی از چیزهای رائج بوده، از قدیم هم بوده، الان هم هست دیگه. از قدیم پا پیامبر جنگ کردن دیگه، اگه الان چی عوض شده؟ اصلا جالب، قرآن میفهمد هیچ چی عوض نمیشه، میفهمد که خوبا مشابه همن چون در یک فضا فکر میکنن، بدا هم مشابه همن چون تشابهت قلوب هم، مشابه هم عمل میکنن. چرا مشابه هم عمل میکنن؟ چون قلبشون مشابه همه. اصلا تو سوره زخرف میفهمند که عجب اینا انگار کپی برابر اصلن، میفهمند این کفار چقدر شبیه کفار قبلی عمل کردن، چرا انقدر شبیه عمل هم عمل میکنن؟ نکنه اونا وصیت نامه نوشتن گفتن کفار آینده این نامه رو ما می‌نویسیم، اینا تجربیات ما بوده، توصیه می‌کنیم که شما هم اینا رو انجام بدین. بعد مثلا اینجوری بوده، بعد اینجوری که نبوده. اتواصوا بهی، آیا اینا رو نسبت به این برنامه‌ها در مقابله دین به همدیگه توصیه کرده بودن، وصیت نامه‌ای نوشتن روشون؟ میگه این که نیست. پس چیه؟ بل هم قوم طاغون، اقتضای طغیان یکسان عمل کردنه، این هم عمل میکنه. جریان اندلس رو ببینین، جریان جنگ های صلیبی رو ببینین، امروز هم همونه میگه. حالا بعد راجع به امروز جنگ های صلیبی امروز صحبتی داریم از خواهم کرد. جریان حضرت رسول رو ببینین، اول تطمیع، بعد مثلا فشار مالی، بعد فشار جانی، شکنجه، بعدم جنگ تاری شکن کنن دیگه. اینه که بفهمد یه جاهدون فی سبیل الله به انبالهم و انفسهم. یا مثلا بفهمد کسی که دین را یاری نکنه اصلا از دین برگشته است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. این که بحث ارتداد از شهادته این نیستش که، ارتداد از نماز و روزه نیست، ارتداد از نصرت دینه. فسوفه یعطی الله به قومن یحبهم و یحبونه. پس هزینه های مالی فراوان میکنن، کارهای مختلفی انجام میدن. هزینه های مالی هم که گفتیم آیش تو سوره انفال بود، آیه 36 سوره انفال. یه ابزار مهم هم دارن که انشاءالله فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.